بله. خب دقایق پایانی برام است. یک جان تشکر که ما را همراهی کردین با یک بدلانه برام امروز را به پایان میبریم. نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا، تو می گنجی و بس گر در دل عشاق جا باشد.
سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمانه یک یک شما. حرفای خیلی خوبی زده شد. خب بی دلانه هم که شنیدیم پرفشانی بود و گفای از این جنس. خب
بله، فقط یک نکته گفتگوی مسما جان حسن زاده ادامه داره و حرفای دیگه هم دارن، موفقیت های دیگری انشالله فردا و پس فردا در برنامه بازم معصومه جان حسن زاده را داریم.
خب لحظات پایانی برنامه است. با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان باشه تا فردا.
خدا یار و نگهدارتان.
اونی که توانست مس‌ها رو تبدیل کنه به طلا و انسان‌ها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاوت،
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارمند، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. ویژه برنامه رهاورد را تقدیمتان میکنیم. در هفتم دی ماه سال 1358 به فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه نهضت سواد آموزی تشکیل شد. زنان و مردان زیادی از این طریق سواد خواندن و نوشتن آموختند، اما در این میان گروهی هم تصمیم گرفتند به مدارج عالی تحصیلی برسند.
خیلی علاقه من بودم به تحصیل. وقتی میدیدم کسی داره درس میخونه، مدرسه میره یا کتاب جلویش هستش، با یه حسرت نگاه میکردم. منجی در واقع اون زندگی من، دنیای من، نهضت سوادآموزی بود.
دکتر فریبا پهلوانی در سن 18 سالگی از صنف های نهضت سوادآموزی شروع کرد و با تلاش خود به مقام دکترا و استاد دانشگاه رسید.
حدود دو سال و نیم ریاست دانشکده علوم انسانی رو داشتم و خب الان در مقاطع مختلف در دانشگاه تدریس میکنم. عاشق تدریس هستم. چون خودم یه روز بی‌سواد بودم، انگیزم این بود که بتونم یه روزی اون چیزی که یاد گرفتم رو به افراد آموزش بدم.
تشکیل نهضت سوادآموزی مثل بسیاری از نهادها و ارگانها در جمهوری اسلامی از ثمرات انقلاب هست که تحولی بزرگ در ایران و کشوری مثل افغانستان که مهاجران زیادی را در ایران داره پدید آورد.
بنده بصیر احمد حسین زاده هستم. من در سال 1360 خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کردم. متاسفانه به خاطر شرایط معیشتی که خانواده داشتن من نتونستم وارد مدرسه باشم. حدودا 9 سال سن داشتم. همراه پدر خو کار میکردم، کارهای سخت، و تا 15 سالگی بنده بی سواد بودم. در 15 سالگی در نهضت سواد آموزی ثبت نام کردم و دیگه مدرک نهضت سواد آموزی گرفتم. و بعد من چون قصد داشتم که دیگه ادامه تحصیل ندم، معلم‌ها بسیار مرا تشویق کردن که تو با این استعدادی که داری حیفه که ادامه تحصیل ندی. ولذا وارد کلاس راهنمایی شدم. راهنمایی رو که تمام کردم، سیکری که گرفتم، وارد دبیرستان شدم. همزمان روزا کار میکردم و شبا در دبیرستان درس میخوندم تا ای که دیپلوم خور گرفتم. و مدتی رفتم افغانستان، رفتم به هرات، دانشگاه هرات رفتم و باز برگشتم به جمهوری اسلامی ایران.
آقای بصیر احمد حسین زاده با تلاش فراوان موفق به تألیف چند عنوان کتاب شد و همچنین نیشان با مجلات و روزنامه‌های زیادی همکاری داشته و مقالات متعددی از ایشان در ایران و افغانستان به چاپ رسیده که همه اینها به برکت انقلاب اسلامی ایران و نهضت سوادآموزی بوده است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و ائمه هدا و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم از نشرات رادیو دری و از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. انفجار دو بم در مناطق مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان 6 زخمی بر جا گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فردوس فرامرز سخنگوی فرمانده پلیس کابل امروز گفت در انفجار اول که در منطقه جوی شیر در مرکز شهر کابل روی داد، یک اراده موتر دولتی هدف بمب مغناطیسی قرار گرفت و دو نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، دومین انفجار بمب مغناطیسی صبح امروز در منطقه سلیم کاروان روی داد که بر اثر آن 4 نفر زخم برداشتند. از چند ماه پیش به این سو کابل تقریبا همه روزه شاهد انفجارهای ناشی از ماین مغناطیسی است که و این روند همچنان ادامه دارد. در حالی که حمایت‌ها از طرح ایجاد دولت موقت تشدید شده است، رئیس جمهور افغانستان در اقدامی کم سابقه برای رایزنی با رئیس شورای عالی مصالحه به اقامتگاه وی رفت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی افزایش حمایت‌ها از طرح دولت موقت، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای نخستین بار در 7 سال گذشته برای دیدار با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه این کشور به منزل وی رفت. این در حالی است که معاون اشرف غنی نیز در هفته‌های گذشته دیدارهای خیش را با سران احزاب و شخصیت‌های سیاسی افغانستان افزایش داده است. ریاست شورای عالی مصالحه در بیانیه نوشت که در این دیدار دو طرف درباره تلاش‌های صلح، اوضاع جاری کشور، دیدگاه‌های جامعه بین‌المللی در مورد تحولات کشور، همکاری با جامعه بین‌المللی و نیاز مبرم به اجماع داخلی بحث و تبادل نظر کردند. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در رشته توییتی در این باره نوشت که بین شخصیت‌ها و رهبران سیاسی افغانستان کار و رایزنی بر روی طرح جایگزین و دولت موقت با حفظ نظام کنونی آغاز شده است. دولت افغانستان طرح جدید صلح طالبان را ابلیسانه و طرح آمریکایی و شیطانی خواند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه با طرح جدید صلح طالبان در این کشور مخالفت کرد و گفت این طرح بوی لابی بیگانه می دهد. حمدالله محب با طرح جدید صلح تشکیل دولت موقت و کنارگیری اشرف غنی از قدرت از سوی طالبان واکنش نشان داد و افزود این درخواست‌های غیرقانونی این گروه باعث تفرقه میان مردم و تضعیف افغانستان می شود. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد مردم این کشور مانند همیشه برای حراست از عزت خاک خود این توطئه‌ها را نقش بر آب خواهند کرد. و افزود افغانستان برآمده از قانون اساسی این کشور است و از آن حراست می کند و این طرح چیزی جز تهدید ضد امنیت افغانستان نیست. گروه طالبان به تازگی اعلام کرده است که اگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قدرت کنارگیری کند این گروه با حکومت جدید صلح خواهد کرد. رایزنی های اشرف غنی با سران کشورهای مختلف جهان برای برقراری آتش بس در افغانستان در گفتگوی تلفنی وی با صدر اعظم سویدن ادامه یافت. با گزارش خبرنگار صدا و سیما از کابل، برقراری آتش بس و پایان جنگ و خونریزی در افغانستان در گفتگوی تلفنی روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شل استیفان لوون صدر اعظم سویدن از مهمترین موضوعات مورد بحث بود. صدر اعظم سویدن گفت کشورش از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند که منجر به افغانستان مستقل، دموکراتیک و حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر این کشور شود. روز گذشته نیز اشرف غنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره افزایش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان تلفنی گفتگو کرد. چندی قبل نیز رئیس جمهور افغانستان در این زمینه با صدر اعظم استرالیا و کانادا گفتگو کرد. وزیر خارجه افغانستان نیز از چندی قبل کارزاری را برای پایان جنگ و آتش بس در افغانستان از طریق رایزنی با مقامات کشورهای منطقه و جهان آغاز کرده است. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان هم اکنون در ازبکستان است. تلاش‌های دولت افغانستان در حالی است که طالبان به درخواست افغانستان و جامعه بین‌المللی برای برقراری آتش بس یا کاهش خشونت در این کشور پاسخ مثبت نداده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت نقش جمهوری اسلامی ایران در فرایند مذاکرات صلح افغانستان مثبت و سازنده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس که روز سه‌شنبه منتشر شد با بیان این که ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند و باید با یکدیگر همکاری مداوم داشته باشند اظهار کرد گروه طالبان مخالف اشغالگری آمریکا در افغانستان است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر تأکید کرد آمریکا در حدود 20 سال گذشته افغانستان را اشغال کرده و طالبان در برابر آمریکا ایستاد و با اشغالگری این کشور در افغانستان مبارزه کرده است. سهیل شاهین همچنین گفت هدف مذاکرات صلح افغانستان حل مسائل این کشور است و همه گروه‌های جهادی افغانستان در این مذاکرات حضور دارند و با یکدیگر مشکلات افغانستان را بررسی می‌کنند. هیئت سیاسی طالبان پس از چند روز رایزنی در تهران و گفتگو با مقامات ارشد ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه در تهران نشست خبری برگزار کرد و اعضای هیئت سیاسی طالبان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. رئیس تلویزیون میترا از حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت بلخ افغانستان جان به سلامت برد. با گزارش خبرگزاری آواز سخنگوی پلیس بلخ گفت حمله مهاجمان روز دوشنبه هنگامی رو داد که محمد رحیم صالح رئیس تلویزیون میترا قصد عزیمت از محل کارش به منزل را داشت. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ افزود در این حمله بر رئیس این تلویزیون آسیبی نرسید و شخص و گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. مناطق مختلف افغانستان این روزها شاهد انفجارهای گوناگون و ترور خبرنگاران و فعالان مدنی است که خشم مردم و مقامات را برانگیخته و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند. با آتش کشیدن ساختمان یک انستیتوت مسلکی در ولایت ننگرهار عنوان گزارش محمد آصف شینواری است که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. افراد مشهد گذشته ساختمان انستیتوت مسلکی تجارت را در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار به آتش کشیده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این تقریبی خبر مسئول میگوید در این آتش سوزی دو اتاق اداره انستیتوت با تمام وسایل و تجهیزات اداری و تدریسی به کلی حریق و از بین رفته است و به ساختمان نیز خسارات مالی وارد شده. سخنگوی والی ننگرهار گفت که تا وکنون عاملین این آتش‌سوزی شناسایی نشدم و به گفته منصوب که ارگان های امنیتی و کشتی در جستجوی عاملین این رویداد می باشد. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت نیز مسئولیت این آتش‌سوزی را به عهده نگرفته. سال گذشته نیز اداره لیسه ایمال خان در ولسوالی مومنده اصلی افراد ناشناس به آتش کشیده شده بود که تمامی وسایل و تجهیزات تدریسی و اداری آن لیسه نیز حریق شده بود. بعد از مدتها این اولین بار است که ساختمان یک انستیتوت مسلکی تجارت در ولایت ننگرهار اصلی افراد ناشناس به آتش کشیده می شود.
عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه بررسی مطبوعات چاپ کابل و سید محمد امین عالمی همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله تحت عنوان مسئولانه تصمیم بگیرید چنین نوشته است: غنی و عبدالله صدای مشترک ندارند و هر کدام مسیر خود را برای آینده تعیین می کنند. غنی محکم به قدرت چسبیده و تمام هم و غم او حفظ قدرت است. عبدالله نیز نه در کنار غنی است و نه صریحاً برنامه جناح خود برای آینده را عمومی می کند. جامعه سیاسی کشور نیز یک دست نیست. شماری از احزاب سیاسی که با غنی و عبدالله مخالفت دارند طرح حکومت موقت را به میان کشیدند. تعدادی از احزاب هم اخیراً با غنی یک جا شدند. این احزاب با علم کردن جمهوریت مدافع موضع غنی برای حفظ او در قدرت هستند. بساط جنگ و کرونا در همه جا پهن است. مردم هر روز قربانی این دو هیولای آدمخوار می شوند. بدتر از همه آن است که هیچ کسی بر گور قربانیان جنگ و کرونا گریه نمی کند. زخم دیده ها و ماتم زده ها باید خود به تنهایی بار مصیبت خود را حمل کنند. هشت صبح می افزاید: وضعیت کنونی افغانستان از هیچ حیث و منظری مطلوب و عادی نیست. یک آشفتگی تمام عیار در تمام سطوح بخشا دیده می شود. حکومت مستاصل تر از آن است که بتواند این وضعیت آشفته را درک و مدیریت کند. در چنین حالتی بر عموم کنشگران اجتماعی و سیاسی است که مسئولانه تصمیم بگیرند. تصمیم آنها باید معطوف به آینده و عاری از کینه و کدورت سیاسی باشد. کمترین غفلت در شرایط چنین آشفته و حساس می تواند افغانستان را به سمت یک ویرانی دیگر پرتاب کند. از این رو انتظار می رود که نخبگان سیاسی و نهادهای مسئول بیش از این بر طبل اختلافات نکوبند. کار مسئولانه آن است که همه گروه ها و نهادها برای رفع اختلافات وارد گفتگو با یکدیگر شوند و برای تأمین منافع ملی و خیر جمعی به صورت مشترک اقدام کنند. و نسل پس از 2001 در تیررس ترورهای هدفمند عنوان سرمقاله روزنامه راه ماندگار است که در آن چنین آمده است: به نظر می رسد که نسل پس از 2001 در همه عرصه ها بیشتر مورد حمله گروه هایی باشند که فکرشان برای برگشتاندن جامعه به عقب گره خورده است، زیرا با هدف قرار گرفتن هدفمند فعالان رسانه‌ای و سیاسی و مدنی جامعه می تواند به زودی به عقب بنشیند. طالبان و یا نظامی که بر روی کارت‌های سنتی به وجود بیایند قطعاً نمی توانند در حضور رسانه‌های پرشور و فعالیت‌های مثل دو دهه اخیر در عرصه سیاسی مدنی و اجتماعی با هم کنار بیایند. آنان از سخن دیگر و جنس دیگرند و دوست دارند که جامعه را هم رنگ خود سازند. راه ماندگار می افزاید: افغانستان اکنون دارای صداهای متنوع و متکثر از درون جامعه است و نیاز است که این صداها حفظ شوند و نیز ظرفیت‌هایی در 20 سال گذشته در افغانستان شکل گرفته است که باید حفظ گردند. این همه امکانات و ظرفیت‌ها در وجود نسلی به وجود آمده است که پس از 2001 در عرصه‌های مختلف فعال شدند، چه در این عرصه‌ها رسانه‌ها و فعالیت‌های مدنی سیاسی بوده است و چه هم در عرصه‌های حقوقی، پزشکی، مهندسی و دیگر موارد مشابه. بنابراین این نسل می تواند با عنوان هدفی برای گروه هایی باشند که بقای خودشان را در افغانستانی با جامعه پیش از 2001 می بینند. بنابراین هدف اصلی از ترورهای هدفمند خاموش ساختن صداهای متکثر، متنوع و تبدیل چهره امروز افغانستان به دیروز است. با متواری شدن و یا منعطف شدن فعالان، جامعه افغانستان به زودی به فضای 20 سال قبل گذار می کند و این برای شماری از گروه‌ها یک هدف است که برخی از کشورها هم به دنبال آن می‌باشند. و نگاهی می‌اندازیم به روزنامه آرمان ملی که در مطلبی تحت عنوان هشدار نسبت به بحران آب، آیا کوزه‌های کابل خالی می‌شود؟ چنین نوشته است: پیشبینی اداره‌های هواشناسی و بررسی‌های تنظیم امور آب نشان می‌دهد که میزان بارندگی در جریان فصل زمستان و بهار سال آینده پایین‌تر از حد معمول است. با گفته مسئولان در اداره هواشناسی، ادامه این وضعیت نگران کننده است و سبب خشکسالی در کشور می‌شود. اداره ملی تنظیم امور آب نیز می‌گوید که بر اساس بررسی‌ها، افغانستان سال آینده با بحران خشکسالی مواجه است. مسئولان تصریح می‌کنند که خشکسالی برخلاف سایر ولایت‌ها پایتخت را بیشتر تهدید می‌کند، زیرا سطح آب از 7 تا 15 متر در نقاط مختلف کابل پایین رفته است. مسئولان از شهروندان می‌خواهند که افزون بر صرفه‌جویی در مصرف آب، برای جذب آب‌های بارش و باران در حویلی‌شان خندق حفر کنند. در پایان آرمان ملی می‌افزاید: هرچند با توجه به پیشبینی‌ها گمان می‌رفت که زمستان پیش رو با بارش برف همراه باشد، اما یافته‌ها و بررسی‌های اداره هواشناسی نشان می‌دهد که زمستان سال 1399 برخلاف زمستان سال‌های گذشته بدون بارش برف و باران دنبال می‌شود. نسیم مرادی، آمر فورکاست ریاست هواشناسی، می‌گوید که یافته‌های این نهاد کاهش 30 تا 35 درصدی بارندگی را در سال 2020 نشان داده است. این نتایج بنابر تحلیل و تجزیه معلومات ریاست هواشناسی در 22 ایستگاه ولایت‌های مختلف و مقایسه میزان بارندگی در سال‌های 2019 و 2020 میلادی به دست آمده است. با گفته او، میزان بارندگی در سال 2019 میلادی خوب بوده، اما پس از آن وضعیت تغییر کرده است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنم از همکارم عالمی در برنامه بررسی مطبوعات چاپ کابل. اما نگاهی داریم به عناوین اصلی روزنامه‌هایی که امروز برای شما انتخاب کردیم. روزنامه سیاست روز و عنوان مسیر پیشرفت در عمر 40 ساله انقلاب. دومین سال از دهه 40 عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و نگاهی به شرایط کنونی ایران به خوبی بیانگر سیر تحولاتی است که به برکت انقلاب در ایران به ثمر نشسته است. این رخداد عظیم حاوی دستاوردهای بزرگی برای ملت ایران است. کارشناسان و تحلیلگران در ارزیابی برکات این انقلاب با اشاره به برکات دینی، سیاسی و اخلاقی، دستیابی به استقلال و آزادی را اصلی ترین برکات این انقلاب برشمرده و میگویند که به ثمر رسیدن انقلاب رشد قابل توجه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی را در بر داشته است. در کنار این مهم، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه علمی فناوری حاصل شده و این موفقیت‌ها به حدی است که امروز ایران در جرگه برترین کشورها از نظر نقطه نظر علمی قرار دارد. تحلیلگران دستاوردهای انقلاب اسلامی دستیابی به پیشرفت علمی نظامی سازندگی را از جمله مؤلفه‌های قدرت برای ایران برشمرده و می‌گویند که انقلاب اسلامی ایران نه تنها در ابعاد سیاسی منشأ دگرگونی‌هایی در ایران بوده، بلکه در دیگر حوزه‌ها نیز دگرگونی‌های عمیقی ایجاد کرده که یکی از آنها عرصه فرهنگ بوده است. پرتاب ذوالجناح قدرتمند ایران، عنوان مطلبی از روزنامه جوان. پرتاب تحقیقاتی ماه‌برابر ترکیبی ذوالجناح با دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد در ایران برای نخستین بار در حوزه فضایی انجام شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، احمد حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت که با تلاش جهادی دانشمندان صنعت فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای نخستین بار در حوزه فضایی، نخستین پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با هدف تست زیرمداری با دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور صورت گرفت. این ماهواره بر سه مرحله‌ای که از نظر ویژگی‌های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیاست، دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است و توانایی حمل ماهواره تا وزن 220 کیلوگرم در مدار 500 کیلومتری را داراست. پایداری توافق آتش‌بس قره‌باغ از روزنامه اطلاعات. امضای توافقنامه آتش‌بس قره‌باغ توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان از بسیاری عناصر یک پیمان صلح نهایی برخوردار بوده و برنده مشخص آن نیز آذربایجان است. با گزارش وبسایت شورای راهبردی رابط خارجی، تارنمای شورای رابط خارجی آمریکا در یادداشت نوشت که با گذشت دو ماه از جنگ قره‌باغ تغییرات بزرگی در جریان است. طرفین در حال تبادل اسرا و قربانیان جنگ هستند. نیروهای ارمنی حتی از سرزمین‌هایی که در جنگ از دست نداده‌اند نیز عقب نشینی می‌کنند و نیروهای حافظ صلح روسی برای محافظت از کریدور بین ارمنستان و قره‌باغ حداقل برای 5 سال وارد این کشور شدند. این توافقنامه همچنین خواستار ایجاد یک کریدور دیگر بین جمهوری آذربایجان و نخجوان است. سلفی بایدن با جنازه اطفال یمنی عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. طی روزهای اخیر مقامات دولت بایدن و سیاستمداران اروپایی از توقف ارسال تسلیحات خود به عربستان سعودی و امارات متحده عربی خبر دادند. قصر سفید و شرکای اروپایی آن اعلام کردند با هدف پایان دادن به جنگ یمن و حمایت از حقوق بشر چنین اقدامی را صورت می‌دهند. سوال اصلی اینجاست که آیا شرکای غربی ریاض واقعا نسبت به آنچه حقوق بشر در یمن می‌خوانند دغدغه‌مند و پایبند هستند؟ لوئیجی دیماریو وزیر خارجه ایتالیا با اشاره به تعهد روم برای برقراری صلح در یمن جنگ زده و حمایت از حقوق بشر، فروش هزاران راکت به عربستان و امارات را متوقف کرد. اردوی میانمار کودتا کرد، آنگ سان سوچی توقیف شد. این از روزنامه قدس هست. اردوی میانمار اقدام به توقیف مقامات ارشد دولتی این کشور کرده و کنترل امور را به دست گرفت. اردوی میانمار با دست زدن به یک کودتا در روز دوشنبه اقدام به توقیف شماری از مقامات ارشد این کشور کرد. بر اساس گزارش رویترز، آنگ سان سوچی رئیس دولت و حزب حاکم این کشور به همراه دیگر مقامات ارشد توقیف شدند. اردوی میانمار میگوید که این اقدام را در پاسخ به وقوع تقلب در انتخابات این کشور انجام داده است. میو نیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی برای دموکراسی، روز دوشنبه اعلام کرد که در کنار آنگ سان سوچی، وین مینت رئیس جمهور این کشور و تعداد دیگر از مقامات توقیف شدند. همزمان با توقیف مقامات ارشد دولتی میانمار، نیروهای اردوی این کشور به طور گسترده‌ای در سرکهای شهر ناپیدیوا پایتخت میانمار مستقر شدند. و خط و نشان طالبان برای آمریکا عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. طبق توافق دوحه، ماندن آمریکایی‌ها بعد از 14 ماه به معنای اشغال افغانستان است. هیئت طالبان که به تازگی به تهران سفر کرده، در نشستی خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد. در این نشست خبری، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، محمد وسیق، عضو تیم مذاکره کننده طالبان، و ملا خیرالله خیرخواه، عضو تیم مذاکره کننده طالبان حضور داشتند. با گزارش تسنیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که در توافق دوحه آمده که در نتیجه مذاکرات حکومت اسلامی ایجاد شود. ماندن نظامیان آمریکایی به معنای اشغال افغانستان است و ما 20 سال با اشغال مبارزه کردیم و مبارزه با آن را ادامه می دهیم. شاهین گفت بعد از امضای توافقنامه ما با آمریکایی‌ها ما به آنها فرصت دادیم تا از افغانستان بروند. آنها متعهد بودند که دولت کابل حمله نکند و زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانستانی مهیا سازند. متاسفانه آنها به مواضع ما حمله کردند و ما هم دفاع کردیم که این یک واکنش است، اما مطبوعات خشونت را به ما منسوب می‌کنند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره انتصاب مجدد خلیلزاد توسط آمریکا گفت که ما جلسات و گفتگوهایی با او داشته ایم. او افغانستانی است و از اوضاع و احوال افغانستان اطلاع دارد. شاید دیگران به اندازه او مطلع نباشند. وی در ادامه گفت ما مانعی نمی‌بینیم که زنان با حجاب برای آموزش و کار مشکلی داشته باشند. متاسفانه برخی مخالفان ما تلاش می‌کنند تصویر غلطی را از ما ارائه کنند. شاهین همچنین افزود ما می‌دانیم که قانون اساسی یک ضرورت است. قانون اساسی باید در فضای آزاد و با نظر علما و دانشمندان افغانستان باشد. قانون اساسی زمان اشغال شامل منافع اشغالگران است. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری و برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند پشت و پناه شما.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، آنچه شنیدید آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان بود که تقدیم حضور شما عزیزان خوب شنونده شد. در خدمت شما دوستان و سروران گرامی هستیم با برنامه در مسیر دانایی از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خداوند علم و ادب. سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری، صدای خراسان رضوی و از برنامه در مسیر دانایی پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی با موضوع دین شناسی و معارف اسلامی در خدمت شما هستیم. طبق معمول معطر می‌کنیم آغاز برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و از سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خب
خواهر بزرگواری پرسیدن چطور میتوان به دنبال شناخت خدا و قیامت و اصول دین برویم، لطفاً راهنمایی کنید. خواهر دیگری هم پرسیدن چرا غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه کردند.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، انسان‌ها به سه صورت معرفت حق تعالی را حاصل می کنند. اول، تقلید، که در این روش خداوند به واسطه حواس و امور قابل احساس شناخته می شود. دوم، تحقیق و استدلال، که در این روش خداوند به واسطه عقل و برهان شناخته می شود. و سوم، کشف و رؤیت، که در این روش خدای متعال به واسطه مکاشفات درونی شناخته می شود.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سوال اول برنامه را از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی میپرسیم. خواهر بزرگواری گفتند که چطور میتوان به دنبال شناخت خدا و قیامت و اصول دین برویم، لطفاً راهنمایی کنید. آقای محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راهش اینه که انسان مطالعه بکنه، تحقیق بکنه. برای تحقیقش از علما، دانشمندان، کارشناسان استفاده بکنه، کمک بگیره. کتابایی که در این زمینه نوشته شده، کتابای فراوان و در سطوح مختلف، از اون سطوح خیلی پایین که همه کس فهم باشه و خیلی خلاصه بکنه، سطوح خیلی بالاتر، تخصصی تر، با مطالعه این کتاب ها، با مطالعه قرآن، اون تفاسیر موضوعی که با گرایش عقاید و کلام نوشته شده، مثل پیام قرآن حضرت رسول الله مکارم و منشور جاوید آقای سبحانی، حضرت رسول الله سبحانی و معرف قرآن آقای مصباح، اینا کتاب هست که انسان میتونه قرآن رو، عقاید در قرآن مطالعه بکنه. چنان که در روایت هم عقاید کاملا اومده، سوره کافی، از کنم که عقاید مرحوم شیخ صدوق، توحید مرحوم شیخ صدوق، اثبات الهدای مرحوم شیخ راملی و کتابایی که بعضی از کتابا مثل همین حق الیقین مرحوم علامه مجلسی که به فارسی هم هست، این حق الیقین. خب عقاید رو بر حسب روایات ایشون آورده. علامه مجلسی خب شخصیت بزرگی است. یا مرحوم سید شوبر کتاب نام حق الیقین داره، البته اون عربیه، اونم بر حسب روایات هست. اینا راهی است که خیلی راحت انسان میتونه عقاید رو یاد بگیره، بفهمه و مطالعه کنه. خلاص قرآن بهترین منبع و ساده ترین و از خودم که سهل الوصول ترین منبعی است که انسان میتونه خیلی راحت به قرآن مراجعه بکنه، قرآنی که ترجمه داره و به تفاصیل مراجعه بکنه تا عقاید رو یاد بگیره. این باعث ورزش عقل میشه. یک راه هست که همون راه حصول باشه، همون راهی که قرآن خیلی دعوت میکنه، و فل ارز آیاتون للموقنین و فی انفسکم فلا تبصرون. شما دقت کنید تو وجود خودتون خدا رو خواهید شناخت و پیغمبر رو خواهید شناخت و معاد رو خواهید شناخت. در زمین آسمان دقت کنید، خدا رو خواهید شناخت، حکمت خدا رو خواهید فهمید و خواهید فهمید این خدای حکیم عالم رو عوض خلق نکرده. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ببینید وقتی انسان تفکر میکنه به نتیجه میرسه که عجب، این آسمان و زمین باطله، بی هدفه، بی خود خلق شده. نه، خداوند منزه از این حرفاست. میشه با مطالعه این. راه دوم اینه که انسان تهذیب نفس بکنه، عبادتاشو خوب انجام بده و با تهذیب نفس انسان میتونه با پاک کردن دلش و صافی کردن دل میتونه حقایق رو بفهمه و ایمانش رو تقویت کنه. بعضی از ذکرام که ما بعضی وقتا خدمت دوستان عرض کردیم تکرار میکنیم، این ذکر اللهم، دعای اللهم عرفنی نفسک و انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرفن بیک، تا آخرش دعای خیلی خوبی است. خدای خودت من بشناسون، پیغمبرت من بشناسون، امام حجت من بشناسون تا من دینم درست بشه. این دعا رو زیاد بخونن دوستان. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اینو زیاد بگم. رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی، یا اینا رو زیاد بخونن. اینا خود به خود عقاید انسان رو نهادینه میکنه و عقاید رو در نفس انسان و در جان انسان
مستقر
میکنه. و آخر نکته از بخونم این که اگر ما دست قرآن و اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، 100% به مقصد خواهیم رسید. پیامبر فرمود انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتون به ما لن تزل و ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. من دو میراث گرانسنگ در بینش ما باقی گذاشتم، قرآن کتاب خدا و عطرتم اهل بیتم. اگر به اینها متمسک بشید، دست اینها داشته باشید، اینها شما تا کنار حوض کوثر بر من وارد خواهند کرد، شما رو به بهشت خواهند رسوند، به مقصد خواهند رسوند. اینها از هم جدا نخواهند شد و شما اگه بخواید به اینها متمسک بشید هرگز گمراه نمیشید. این راه رو گم نمیکنید، خلاصه راهش اینه. میخوایم که گم نشیم دیگه، میخوایم که مبدا رو بشناسیم، مقصد رو بشناسیم، راه و راهنما رو بشناسیم. راهش اینه که همراه اهل بیت علیهم السلام و قرآن باشیم و این دوتا ما رو به مقصد خواهند رساند.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
ای بس ماست اگر دوست زمام است، دور است دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بس ماست اگر دوست زمام است، دور است دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست، باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست، کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخنان جان از ناصر بود از منصور است.
ای بس ماست اگر دوست زمام است، دور است دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی، فاش گردد که چه در خرقه دین محجور است.
ای بس ماست اگر دوست زمام است، دور است دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
چه کنم تا به سر کوی تو امراه دهد، کین سفر توشه همی خواهد و این ره دور است، ره دور است.
عزیزان، طبق احادیث و روایات حقیقت غیبت این است که انسان درباره شخص دیگری مطلبی را بگوید که اگر او بشنود خوش نمی دارد. چه این سخن درباره عیب و نقص او باشد که در خود فرد، بدن او یا شخصیت و دین و دنیای او وجود دارد و یا در چیزی باشد که به او وابسته باشد. در مورد تمثیل غیبت کردن و خوردن گوشت برادر مرده چند دلیل عنوان شده است. از جمله این که انسان مرده جان ندارد تا بتواند از خودش دفاع کند و کسی که از او غیبت می شود خودش حضور ندارد تا امکان دفاع کردن از خود را داشته باشد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب بریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. خواهر گرانقدری پیامک زدن گفتند که چرا غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه کردند؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اولا برادر به معنی برادر نقطه مقابل خواهر نیست، چون برادر چه نیست، اون برادر دینی هم چه میگیم منظور خواهرم شما خواهرم میشه، مثل رجل یا خیلی از ضمیرها در عربی مذکر میاد، اما منظور مردها نیستن، همه هستن. مثلا فرض ایام امرأته، اونجا که میفرماید که هر مرعی، هر مردی یا هر رجلی، همه جا وقتی انسان دقت میکنه میبینه که منظور همه هستن. کلمه از خونم چه اخوه یا رجل یا امرأه در خیلی از موارد منظور به معنای لغوی مذکر و مؤنثش نیست. و اینجا برادر هم برادر نسبی چه نیست، برادر دینیه، تو شامل همه میشه، چه زن چه مرد، چه برادر تنی چه برادر غیر تنی، برادر دینی. منظور اینه که با غیبت کردن انسان در واقع بخشی از وجود اون برادر یا خواهر دینی خودش رو از بین میبره، اون وجودش رو ناقص میکنه. این تشبیه برای اینه، نه اینکه واقعا برادر اینجا موضوعیت داشته باشه. یه خانمی اومد خدمت پیامبر، سوالی پرسید که از همسران پیامبر که اونجا حضور داشت، بعد از اینکه خانم رفت عداش در آورد، بهش فرمود که بلند شو دندونت رو خلال کن. گفت راستا من چیزی نخوردم که، گوشت نخوردم که بخوام. فهمون چرا؟ وقتی خلال کرد پاره های گوشت از دندوناش میاد بیرون. پیامبر هم این گوشت مرده اون خواهرتی که خوردی که حالا متمثل شده. این پیامبر در واقع تمثل داد اون چیز رو، حقیقت غیبت رو برای خانم، برای همسرش متمثل کرد. خب این خانم بود، آقا نبود، این خواهر بود. نه، این که ایشون خیال کرده که اخوه اینجا به معنای مرده، نه به معنای اون کسی است که همتراز شماست. این همتراز میتونه مرد باشه، میتونه زن باشه. شما در عرض همید برادر، به این اعتبارش میگم برادر، اینها در عرض همن. شما اون کسی که همسان شما هست، همتراز شماست، به منزله برادر یا خواهر شماست، با غیبت کردن او رو ناقص میکنید، وجودش ناقص میکنید، بخشی از اون وجود باطنیش رو ناقص میکنه. چون غیبت چیکار میکنه؟ شخصیتش رو ناقص میکنه دیگه. اگر مثلا شخصیتش اصلا نمره شخصیتش 60 بود، بعد از غیبت شما میشه 50. مثل اون که شما 10% شخصیت اون شخص خوردید و ناقصش کردید، خرابش کردید، از بین بردید. اینه که غیبت اینجوری تشبیه، تمثلش اینجوری است. حقیقتا هم همین است کردم که وقتی انسان غیبت میکنه، در واقع اون شخص در نظر اون کسی که پیشش غیبت میکنید نصف وجودش کم میشه، بخشی از وجودش، بخشی از اون هویت و شخصیتش کم میشه. در نتیجه اون گویی که شما اون بخشو خوردی و اونو ناقص کردی. اما این که آیا فقط این تمثیل همینه؟ نه خیر، اینا داشت باشن دوستان که این عرض کنم که تجسم برزخی یا تجسم اخروی اعمال در دنیا یکی نیست، بلکه در واقع داریم که همین غیبت به ادام کتاب اهل نار یا ادام کتاب نار تمثیل شده. امام حسین علیه السلام شخصی از غیبت میکرد، بهش گفت که بس کن غیبت نکن، که غیبت خورشت سکای جهنمه. اون یه تمثیل دیگه است، اون تجسم دیگری است. همین غیبتی که خب از اون حیث که نقصی وارد میکنه به اون شخصیت اون برادر مؤمن یا خواهر مؤمن، از این حیث میشه خورشت سکای جهنم. یعنی اینقدر وحشتناک، اینقدر تنفر آوره. و همینطور باز مواردی هم داریم. اینا در واقع هر موردی گفته شده از یک حیث نگاه شده، تجسم و اون حقیقتش و تمثلش مشخص شده. این اگر بنا بود مجسم بشه اینجوری میشد. این غیبتی که الان شما دارید میکنید، اگه بنا بود ممثل بشه، اگر بنا بود مجسم بشه، ببینیدش میدیدید که شما بخشی از وجود اون برادر یا خواهر خودت رو از بین بردی و خوردی و ناقص کردی. از یه حسی که نگاه میکنی میبینی نه، این عجب چیزی کثیف و تنفر آوریه. سگ‌های جهنم خب بدترین سگ‌های عالم هستن، اصلا سگ که میگه اونجا باز خودش قابل بحثه، و این خورش اون سگ هاست، غذای اون سگ هاست. به همین دلیل باید توجه داشت که اگر این گونه تمثلات هست از یک جهت هست، از جهت دیگه هم ممکنه باشه. الله 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 الله
همراهان عزیز و ارجمند، از این که امروز هم با برنامه در مسیر دانایی همراه ما بودید سپاسگزاریم. ایام با کامتان و خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش
پیدا کن. و اما اینه قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بیا مشق امروز من آفتاب باشد، نور باشد، پرنده باشد. بیا امروز از سر شبنم بنویسیم و یا از دانه های آفتاب گردان، یا از حکایت سبز رود که در دشت و چمنزار شعر خدا را زمزمه می کنند.
با نام خدا و سلام به همه شما خوبان شنونده، تا شکفتن بانگ نماز بر فراز گلدسته های مساجد زمان زیادی باقی نمانده.
خوش آن دل که مهوای تو بلند آن سر که در پای تو باشد. فرو ناید به ملک هر دو عالم، هر آن سر را که سودای تو باشد. یا پاکیزه تا جای تو باشد. یار
هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:06:56 خواهد بود. دوستان، انسان برای رسیدن به خدا که کمال مطلق است آفریده شده و به این کمال نمی رسد مگر از راهی که خالقش معرفی کرده. یافتن این راه و با موفقیت پیمودن آن هم در گرو اطاعت از دستورات خدای خالق و سر تسلیم در برابر شریعت او داشتن است، چون که خود فرمود و هر کس خدا و پیامبرش را فرمان برد قطعاً به رستگاری بزرگی نایل آمده است. از آنجا که خداوند متعال جز خیر و خوبی ازش صادر نمیشه، دستورات او مقدمه رسیدن به خیر است. بنابراین اطاعت از او همان فوز و فلاح را در آغوش گرفتن است. مبین آیات خدا و وصی رسولش امیر مؤمنان علیه السلام هم اطاعت راه رستگاری است و راه نیل به ثواب بزرگ. آن کس که از خدا و رسولش اطاعت کند واقعاً به رستگاری و ثواب عظیم و کریمی دست خواهد یافت. بنابراین خوشبختی و رستگاری را در رشته و شغل و ثروتی که جدا از طاعت خدا باشد جستجو کردن کاری است بیهوده. هرچند اطاعت با خیلی از امور مخالفت ندارد که هیچ، بلکه می شود آنها را عین عبادت و اطاعت دانست و انجام داد، مثل کار حلال برای امرار معاش خود یا برای باز کردن گرهی از مشکل جامعه. از قرار بندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و در این لحظه کارشناس برنامه حجت الاسلام محمد سعیدی برای ما و شما صحبت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو می احوال زندگی داشته باشید. خدایا میخواییم تو رو قسم بدیم و با تو حرف بزنیم، از تو خواسته ای داشته باشیم که ما رو بیامرزی. خدایا از غم و اندوه دنیا نجاتمون بدی. خدایا میخواییم قسمت بدیم به اسم که الذی دعت که بهی آسیت و امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. خدای به حق اون نامت که آسیه همسر فرعون در قرآن اشاره بهش شده، به اون تو رو خواند و اون وقتی که گفت ای پروردگار من، برای من پیش خودت و در نزد خودت خانه‌ای بنا کن در بهشت. و نجنی من فرعون و عمله خدا.